سال میلادی داره به پایان میرسه و سال جدید داره شروع میشه و خودمون آماده میکنیم. خوبی ما مسیحیان ایرانی اینه که و به خصوص کسانی که خارج کشور هستیم دو بار سال نو رو جشن میگیریم. ما همیشه میگیم سال هر موقع سال جدید میشه خدا به ما فرصت جدید میده، ولی برای ما مثل این که خدا در سال دو بار فرصت میده که دوباره شروع کنیم، دو بار زندگی خودمون رو ارزیابی کنیم، دو بار از خدا بشنویم و دو بار تصمیم بگیریم آن باشیم که خدا میخواد. روزهای آخر سال میلادی هست و دو سه روز دیگه سال جدید شروع میشه. زمان خوبیه که خودمون رو در حضور خداوند ببریم، چک کنیم کجاییم، چه کار میکنیم. چون هر سال که میگذره یک فکری تو همه ما میاد، آخ یک سال دیگه هم گذشت، یک سال دیگه پیرتر شدم. اینو تو روز جشن تولدامون هم معمولا داریم، به خصوص وقتی از 29 یه دفعه میشی 30، از 39 میشی 40، 49 میشی 50، یه تکونی میخوری میگی وای 50 شدم، 60 شدم، 40 شدم. سنا چه بخوای چه نخوای بالا میره، ولی بالغ شدن خود به خود نیست. سنمون میتونه بالا بره ولی میتونیم بچه باقی بمونیم، اون دیگه دست ماست. بالا رفتن سن دست ما نیست، چه بخوای چه نخوای. اگر خدا بخواد که زیاد عمر کنی باز هم پیر خواهی شد، اگر نه خیلی هم فکر میکنن میخوان در سالهای زیادی عمر کنن ولی اتفاقاتی میفته، مریضی های میفته، خیلی هم زودتر از اونی که فکر میکنن از این دنیا میرن. شاید هم من و شما باشیم، نمیدونم. دعای ما اینه که زندگی طولانی و پرثمر داشته باشیم. ولی اینو میخوام بگم، مسئله بلوغ، مسئله این که من اون انسانی باشم که خدا میخواد، در رفتارم، در تصمیماتم، در شخصیتم بالغ باشم که بتونم مسیح رو، شباهت مسیح رو تو این دنیا بیارم، این دیگه دست من و شماست. به سال هم بستگی نداره. خیلی ها هستن مسیحیانی که سالها به مسیح ایمان آوردن، خیلی غیر مسیحیانی هستن که سالها زندگی کردن، به سنشون مینازن، آقا ما 50 ساله 40 ساله داریم این کاره هستیم، ولی نه لزومن که آدم بالغی هست. خیلی ها سنهای بالا دارن ولی هنوز مثل بچه رفتار میکنن. افراد سن بالا رو دیدم که مثل بچه، هنوز محتاج محبت، هنوز تمام دنیا خودشه، هنوز انتظار داره دیگران به او برسن و اگر نرسن از پادر میاد، یعنی خیلی اذیت میشه. هنوز گدای محبت دیگرانه، مثل یه بچه گریه میکنه اگر بهش نرسی. و وقتی هم به مسیح ایمان میاریم هم همینه، کسی که به مسیح ایمان میاره از نو متولد میشه. بله روح ما از نو متولد میشه، ولی نه اینه که یک شبه اگر بتونیم بالغ بشیم. یک ساله هم نمیشیم، 100 ساله هم نمیشیم، به وقت نیست، به اینه که چقدر من میخوام و چقدر اجازه میدم خداوند در من کار کنه. یک قسمتی از کتاب مقدس که پولس راجع به همین بلوغ صحبت میکنه، یه مقدار راجع به خودش در فیلیپیان فصل 3 راجع به خودش صحبت میکنه. میخوام، هدف من اینه که امسال که داره تموم میشه و خودمون رو چک کنیم، خب یه سال دیگه گذشت ولی من چقدر بالغ شدم، چقدر کجا باید بالغ بشم، به چه صورت، فقط سنم بالا بره یا واقعا رشد کنم و از لحاظ شخصیتی، از لحاظ رفتاری، گفتاری، از لحاظ زندگی من پیشرفت کنم. نمیخوام درجا بزنم. یه عزیزی با یک شبانی چند سال پیش آشنا شدم و مدتی هم با هم کار میکردیم، میگفتش که من 30 سال کشیشم. اوکی، اون عنوانش هم خیلی براش مهم بود. من 30 سال کشیش هستم. و با هم که مقدار کار میکردیم دیدم که آره 30 سال کشیشه ولی 30 سال تجربه نداره، چون اشتباهات سال اولش رو 30 بار تکرار کرده. و این مسئله ایشون نیست، مسئله من و شماست که اشتباهات خودمون و حماقت‌های خودمون رو سال به سال ادامه میدیم. و اینجا پولس در فیلیپیان فصل 3 یه مقدار راجع به خودش میگه، بعد ما رو به چالش در میاره و میگه که ما که بالغیم باید چنین بیاندیشیم. در فیلیپیان 3:15 اگه آیه رو داریم بخونیم.
از جمیع ما که کامل هستیم این فکر داشته باشیم و اگر فل جمله فکر دیگر دارید خدا این را هم بر شما کشف خواهد فرمود.
میگه ما اگر بالغیم چنین فکری داریم. بعد میگه آها اگر بالغیم بس یه چکی داریم بعد خودمون رو بکنیم، تستی داریم، پس ببینم هستم یا نیستم، ببینم این چیزایی که تو این آیه ها میگه رو خودم رو باهاش چک کنم. امروز میخوام من خودم رو چک کنم، شما خودتون رو چک کنید، چون چک کردن خیلی هم سالمه. چک کردن باعث میشه که هر مریضی از ما دیده بشه و کنده بشه. چک کردن باعث میشه که هدف ها مشخص بشه در اون سمت بریم. خب راجع به این بلوغ که پولس صحبت میکنه، اولین چیزی که چند تا نکته تو این آیه ها میبینیم، اولین نکته در همون آیه قبلشه که پشتش میگه اگر بالغیم بعد اینطوری فکر کنیم، میگه منظور چیه پولس؟ اگر بالغیم چه جوری فکر کنیم؟ چه فکری؟ بگو که ما هم داشته باشیم. آیه قبل 3:14 همون فیلیپیان 3:14
در پی مقصد میکوشم به جهت انعام دعوت بلند خدا که در مسیح عیسی است.
تو همین آیه یک طرز فکریه که آیه بعدش میگه میخوام اینطوری اگه بالغی فکر کنم. شخص بالغ دعوت خودش رو میدونه، میدونه تو زندگی خدا او رو برای چه چیزی خلق کرده، برای چه هدفی، مسیرش رو میدونه، دلیل این که خدا به این دنیا آورده تش رو میدونه. همینجا خیلی از ما میگیم آقا رد رد رد. خیلی از ما انسان ها، حالا حتی مسیحی هایی که با خدا رابطه داری، از خدا میخوای، میتونی بپرسی و روح القدس به تو میگه که با تو چه کار دارم. ما مسیحیان خیلی همون گیجیم، نمیدونیم برای چی به دنیا آمدیم و چرا از این دنیا میریم، نمیدونیم در این سالهایی که روی زمین هستیم، خب نجات رو گرفتیم، حالا منتظرشیم که بمیریم بریم حضور خدا. نه نه، میگه که کسی که بالغه دعوت خودش رو میدونه، میدونه برای چی خدا او رو صدا کرده. آیا تو میدونی؟ اکثر مسیحیان نمیدونن، بهشون میگم خب خدا چه مأموریتی رو گذاشته، یه رویاهایی رو میگن، ما نجات ایران، خب تو چی؟ نقش تو چیه؟ من میخوام خدا رو خدمت کنم. چه خدمتی؟ کجا؟ به چه صورت؟ با چه هدفی؟ خدا به چه شخصیتی؟ چه عطایی داده؟ نمیدونم. اکثر مسیحیان ایرانی گیج به کلیسا میان، گیج میرن، فکر میکنن مسیحیت خوب، مسیح خوب اینه که مثل بچه آدم بیان بشینن پیغامم گوش کنن، که اکثرا دریافتم نمی کنیم، یه تعریفم بکنیم، یه مشارکت و چای شیرینی بریم. بعضی ها همون جایی باقی میمونن که میگن من نجات پیدا کردم، خدا پدر منه، خدا من فرزند خدا هستم. تازه خیلی ها اینجا رو هم نگرفتن، ولی حتی اونجا رو هم که بگیری تازه شروع کاره. در اول یوحنا فصل 2 آیه 13 و 14 اول یوحنا فصل 2 آیه 13 و 14 یوحنا این رشد روحانی رو خودش تقسیم بندی میکنه، میگه بچه ها، جوانان، پیران، یعنی کسانی که بالغ هستن، جوانا، بچه، میگه شما بچه ها فقط بابا رو میشناسید، خودش میگه، میگه و کسی که به مسیح ایمان میاره تازه اگر متوجه بشی چه اتفاقی برات افتاده که تو فرزند خدا هستی، او بابای توست، او تو رو دوست داره و تو رو هرگز تنها نخواهد گذاشت، محبتی که او به تو بچهش داره رو درک کنی. تازه خیلی از اینا رو درک نمی کنیم، تازه درک هم بکنی همه اینا رو تازه میشی بچه، تازه در سطح بچه. و خیلی هم ندارن، اونا هم دارن میبینه خب چقدر من خدا منو دوست داره، خدا منو میبخشه، خدا عاشق منه، من همه اینا رو عالیه عالیه عالیه، ولی در نوزادیه، خوبه خوبه، بد نیست. حالا روش بریم، قسمت بعدیش راجب جوانان صحبت میکنه، بعد راجب پیران صحبت میکنه. پس اینطوری خلاصه کنم، اولین میگی خدایا از من چی میخوای؟ این مال هم مسیحیان هم غیر مسیحیان. خدایا تو از من چی میخوای؟ خود پولس اینجا میگه از ما چی میخواد. تو همون فصل 3 آیه 10 پولس میگه خدا از ما چی میخواد.
و تا او را و قوت قیامت وی را و شراکت در رنجهای وی را بشناسم و با موت او مشابه کردم.
تو یک آیه 4 دعوت خدا رو تعریف میکنه که بعد میگه ما اینطوری فکر میکنیم. تمام زندگی مسیحی، هدفش، روشش، کجا داریم میریم، توی این آیه خلاصه شده. چون هدف رو داره میگه، داره میگه کدوم مسیر ما باید بریم. و پولس میگه من اینطوری هم، بعد میگه شما ما که بالغیم بعد اینطوری فکر کنیم. چجوری فکر کنیم؟ اینه که من دعوت دارم. اولین دعوت میگه که تا او را بشناسم. اولین دعوت خدا چه مسیحی هستی چه غیر مسیحی اینه که با او رابطه داشته باشی. کلمه شناختنی که اینجا به کار برده میشه کلمه یونانی گینوسکو، تو خیلی جاهای دیگه هست. تو کلمه تو زبان یونانی چند تا کلمه هست راجب شناختن که وقتی شما کتاب مقدس میخونید تا میگید میشناسید، من خودم این کارو میکنم. خدا رو شکر الان آنلاین انقدر وسایل هستش که لازم نیست یونانی بدونی. میری آنلاین میزنی میگی این کلمه‌ای که میشناسم کدوم یکی از ایناست. چون شناختیه که کلمه یونانی شناختیه که فقط دانششو دارم، راجبش میدونم. یک کلمه‌ای که میدونم میشناسمش. مثلا میگی فلانی رو میشناسی؟ بله، مثلا پرزیدنت رو میشناسم، فقط اسمش رو میدونم، یه مقدار اطلاعات دارم. اون شخص رو میشناسی؟ آره، یه گاهی میبینمش، میشناسمش. آره، با هم همکاری، میشناسمش. اونم یه کلمه به کار میبرن. اولی یه کلمه است، دومی یه کلمه، یه کلمه دیگه هست که گینوسکوه، یعنی میشناسمش چون باهاش دارم زندگی میکنم، باهاش تجربه دارم، یک رابطه شخصی دارم. و اینجا اون کلمه شناختن رو همین گینوسکو رو استفاده میکنه، رابطه شخصیه. و جالبه کلمه ایه که برای روابط زن و شوهری استفاده میکنن، یعنی اینقدر نزدیک دو یک میشن. پس اولین میگه اراده خدا برای من چیه؟ اولین اراده خدا اینه که ما رو بشناسیم. فقط برای غیر مسیحا نیست. اگر به مسیح ما نیوردی، میگی خدایا برای من زندگی من چی میخوای، خدایا منو برکت بده، خدایا زندگی منو شفا بده، همه اینا رو ازش میخوای و میگی و خدا میگه خب میخوام این کارا رو بکنم، قدم اولو بردار. میگی خب چی میخوای خداوندا؟ خودتو میخوام، رابطتو میخوام، قلبتو میخوام و میخوام با من رابطه قلبی داشته باشی. عیسی مسیح برای همین به روی زمین اومد. برای همین عیسی مسیح پیغام نیاورد. ما به پیغام احتیاج نداریم، ما به نجات احتیاج داریم که یکی بیاد ما رو عوض کنه و ما رو به خدا وصل کنه، گناهان ما رو برداره که بین ما و خدا حائل شده. اراده خداست با او رابطه داشته باشی. و برای مسیحیان هم میگم، برای مسیحیان هر جا که میخوای جلو بری، هر جا میخوای مشکلی رو حل کنی، هر جا با بحرانی روبرو شدی، قدم اولش اینه که او را بشناسی، یعنی باش رابطه برقرار کنی، برگردی به خونه اول، با خود عیسی مسیح دوباره رابطه برقرار کنی. چون مثل هر رابطه دیگه‌ای، مثل هر رابطه دیگه‌ای، ما با مسیح رابطه، با خدای یکتای رابطه برقرار می‌کنیم، ولی بعضی وقتا دور و نزدیک میشیم، سرد و گرم میشیم و همیشه باید برگردیم به اون عشق اول، برگردیم به اون خونه اول. تو هر مسئله‌ای، تو هر مشکلی، دیپرس هستی، بحران تو زندگیت، ناامیدی، مایوس هستی، پرخاشگر هستی، میگی چرا من اینطوریم، چرا این داره، چه اتفاقی میفته، منی که مسیر رو میشناسم چرا اینقدر دیپرسم، چرا اینقدر ناامیدم، قدم اول ملاقات با خداست. ملاقات با خدا، دعوت اول خدا اینه که او را بشناسیم، یعنی با او رابطه شخصی داشته باشیم. دعوت دوم و هدف دوم زندگی میگه که قوت قیامت او را بشناسم. یه بازم بشناسم اینجا یعنی که بدونم. آقا بذار لیست کارهای روح القدس رو برات من لیست کنم، اینو نمیگه، یعنی تجربه کنم. میخوام قدرت خدا رو من تو زندگیم تجربه کنم و این قدرت در روح القدسه. تو همون پولس میگه که میخوام چشمان دل شما باز بشه تا بدونید اون قدرتی که در درون شماست، که روح القدسه، که مسیر رو از مرگ برخیزانید، اکنون در شما داره عمل میکنه. در خود ما بزرگترین قدرت، وقتی به مسیح ایمان میاری، قدرتی که مرده رو زنده میکنه در درون ما. سالا چقدر به این قدرت اجازه میدی تو رو زنده کنه؟ مسیر رو زنده کرد، چقدر تو رو زنده کنه، چقدر تو رو عوض کنه. و در قسمت بلوغ، رشد اینه که من حالا با مسیح رابطه دارم، حالا با روح القدس رابطه دارم و رابطه نزدیک، طوری که قوت او در من جاری بشه، قوت داشته باشم دشمنانم رو ببخشم، قوت داشته باشم زبانم رو کنترل کنم، قوت داشته باشم در مقابل بدی نیکویی کنم، قوت داشته باشم اراده او رو انجام بدم، قوت داشته باشم بر گناه پیروز بشم. در یوحنا، اول یوحنا فصل 2 که راجع به بچه جوان بالغ صحبت میکنه، میگه جوانان شما توانا هستید و بر شریر پیروز شدید. مشخصه جوان اینه که قدرت داره، قدرت داره و بر مشکلات، بر دشمن که ما شیطانه پیروز بشه. حالا خودمون رو بسنجیم. خیلی مواقع ما هنوز به اونجا نرسیدیم، هنوز اون بچه شیرخواره‌ایم که بابا بابا میکنیم که خوبه ولی کافی نیست، همونجا باقی نمونیم. نوزاد خیلی خوشگله، نوزاد خیلی شیرینه، خیلی بامزه است، ولی خدا نمیخواد نوزاد بمونیم. نوزادی که 15 سالش هنوز نوزاده خیلی هم همچی کیوت و قشنگ نیست، قوله ریش در آورده هنوز، بعد دایپرش رو باید عوض کنیم، کنش رو باید عوض کنیم، حال آدم به هم میخوره. و واقعا بعضی از ما مسیحیان حال دیگران و خدا رو به هم میزنیم، میگیم بابا تو جوونم دیگه نیستی، هنوز بچه چند سالته؟ 15 سالته؟ میگه 15 سال در مسیح هم اقلا مثل 15 ساله رفتار کن. قوت قیامت او را درک کنم. زیبایی ایمان مسیحی این نیست که خدا به ما میدونه، این نیست که یه لیست داده بگه برو بکن. خدا به ما یک استاندارد بسیار بالاتر از لیست داده که حتی میگه فکر بعد، بدبینی گناهه، بداندیشی گناهه. میگه خشم تو قلبت حتی ممکنه بیرون نیاد، نسبت به کسی خشم داری گناه. عدم بخشش ممکنه خیلی هم با طرف قشنگ صحبت کنی، خیلی هم ظاهرتو خوشگل، خیلی هم قربون صدقش بری بغلش کنی، ولی میگه اگه تو قلبت نسبت به او بخشش نداری، تلخی داری در گناهی. حتی در مرقس فصل 7 میگه نجسی، نجس، نجسی تو. به استاندارد خدا بالاست، ولی هیچ کی میتونه انجام بده جز اینکه روح خدا، قوت خدا در ما باشه. بدون اون، بدون روح القدس چیزی برای دادن نداریم، خودمون محتاجیم. با روح القدسه که هم احتیاجات تو برطرف میشه، هم به دیگران میتونی بدی. بدون روح القدس ضعیفیم، شیطان که هیچی، بچه هاش هم که هیچی، همین انسانهای معمولی هم تو سر ما میزنن و میخوریم، ولی با روح القدس جلوی شیطانش هم میستیم. با روح القدس انسان‌ها بر ما کنترلی ندارن. با روح القدس فوشا بر ما اثر ندارد. توهین‌ها اثر ندارد. تازه کسی که توهین میکنه کلام خدا میگه برکتش بده. این قدرت هم ما داریم در روح القدس. کسی به ما بدی کنه نیکویی کنیم. کسی به ما فوش بده همونجا برکتش بدیم، تعریفش کنیم. این قدرته. اینو خدا به ما میده. ولی قدرت ما نیست، قدرت روح القدسه. تازه میشه جوونی، تازه میشه دو قدم جلو اومدن. بچه، آدم بچه بی مسئولیته، هیچ چیزی رو نمیتونه، مسئولیت هیچ چیزی رو نمیتونه قبول کنه. بچه خودخواهه، نفسانیه. حالا از چجوری از بچه در بیاریم؟ روح القدسه، روح القدس روحانیه. غلاطیان فصل 5 راجع به میوه نفس صحبت میکنه. لیستش حسادت، دشمنی، دو دستگی. بعد میام اینو بذاریم تو کلیسای های ایرانی، میگیم وای، میوه‌های نفس بیشتر از میوه‌های روحه. بر جوابش هم اینه که میوه روحه، میوه ما نیست. اگه من بخوام عمل کنم همون لیست اولیه، ولی اگر روح خدا در من عمل کنه، من میتونم اون باشم که خدا میخواد. چون قدرت قیامت، میگه قوت قیامت که عیسی مسیح در منه، روح القدس در من و توست. به او اجازه بده، تسلیم او بشو. در شرایط مشکل بگو نه من، خداوند تو در من عمل کن. من با مسیح مصلوب شدم، به طوری که دیگران که زندگی میکنند من نیستم، مسیح در من زندگی میکنه. منی دیگه وجود نداره. اونی که در منه میگه قادر است بکند بیشتر از اون چیزی که فکر میکنی و دعا میکنی و انتظار داری، به وسیله قدرتی که در تو عمل میکنه. فکرامون رو باز کنیم. ما ضعیف نیستیم اگر روح القدس کنترل ما رو داشته باشه. روح خدا در ما قادریم مسیحوار زندگی کنیم. قادریم تو فشارها و سختی‌ها وقتی ما رو میچلونن، آب شیرین از ما بیرون بیاد. ما میتونیم اگر بخوایم. اگر بخوایم که رشد کنیم. سومین دعوتی که داریم میگه شراکت در رنج‌های او، شریک شدن در خدمت او. مسیح خدمت بها داره، خدمت رنج داره، خدمت کار داره. بعضی فکر میکنم میخوایم وارد خدمت بشیم خیلی راحت، همه هم میان و میگن خانم کشیش، آقای کشیش، شما چقدر خوب موعظه کردید، مرسی، قدرتو میدونیم. نه، بها داره، طرد شدگی داره. مسیح میگه اگر به من این کارو کردن که منو به صلیب کشیدن، با شما چیکار میکنه؟ پس انتظار داشته باش. حتی کسانی که خدمتشون میکنی، کسانی که محبتشون میکنی، برگردن دستتو گاز بگیرن، برگردن به صلیبت بکشن، تازه مسیح میگه مثل شدی مثل من. ولی ما دانسته به این دعوت وارد میشیم. میگه شراکت در رنجهای او جزو خواندگی ماست، جزو بله گفتنهای ماست، جزو رشد روحانیه. ما که بالغیم اینطوری فکر میکنیم، بله خدا پدره، بله که با او رابطه دارم، بله قدرتش، بله روح القدس در منه داره عمل میکنه و بله من در کار او با او شریک میشم. این بلوغه. مسیحی که در کار خدا شریک نیست هنوز بچه است، هنوز گیجه. مسیحی که بالغه و فکر میکنه میگه خب اینا رو دارم، روح القدس رو دارم، رابطه رو دارم، نجات رو یافتم، بابا رو دارم، حالا باید در کار او شریک باشم. کلمه شریک خیلی جالبه اینجا، درست کلمه ای که دو نفر با هم شریک میشن، یک شرکتی رو درست میکنن، شروع میکنن، شریکن. یعنی تو کارش شریکن، تو سودش هم شریکن. مشکل ما بخواییم با خدا شریک باشیم ولی میخواییم فقط در سودش شریک باشیم، در کارش نمیخواییم شریک باشیم. برای بیشتر از یک جا، چندین جا خدا میگه که وارث او هستیم، هم در جلال او شریکیم، هم در رنجهای او شریکیم. هر دو با هم میاد. این شراکت هر دو توشه. اینه که بخوایی من در رنجها شریک نیستم ولی در برکتات شریکم. اینو کی میگه؟ شما به من بگید. تو زندگی معمولی اینو کی میگه؟ به باباش، بچه نوزاد، بچه کوچولو میگه من تو سختی ها بابا تو برو کار کن، مهمم نیست چه روحی داری، مریضی نیستی، تو کار کن برای من، بیار من استفاده میکنم، من فقط از رنج های تو من استفاده میکنم. شخص بالغه که میاد میگه که من میخوام با تو بابا همکار باشم. من وقتی دخترم گاهی میاد به من میگه بابا چه چیزی تو رو ناراحت میکنه، بارها تو به من بگو میخوام برات دعا کنم، وقتی از من حالمو جدی میپرسه، نه اینکه حالت خوبه، براش مهمه که چه چیزی قلب منو ناراحت میکنه، من میگم این دختر من بالغه، هنوز بچه نیست، اومده کنار من، بذاری که اون زیر باشه، بزرگ شده اومده کنار من، همونطور که از من میگیره به من هم میده، از من خدمت میگیره به من هم خدمت میکنه، من دوستش دارم، او هم منو دوست داره، مشکلات او برای من مهمه، مشکلات من هم برای او مهمه. با خدا هم همینطوره. چقدر به خدا میگیم که مشکلات من حل کن، این کارو برای من بکن، خداوند بارهای منو بردار، قلبمون رو برای خدا باز میکنیم. همه اینا خوبه هان، ولی نصف کاره. آدم بالغ، شخص بالغ مسیحی میاد میگه که خب من بارم رو به تو گفتم، بار تو چیه؟ من گفتم چه چیزی قلب منو میشکنه، حالا میخوام بپرسم قلب تو رو چی میشکنه. من به تو گفتم میخوام این برای من انجام بدی، حالا میپرسم من برای تو چه میتونم انجام بدم. شراکت یعنی مشارکت با روح القدس، مشارکت با خدا. اون کلمه شریک دو طرفه است. شخص بالغ، پولس میگه که کسیه که میدونه و میخواد در رنجهای مسیح، در کار مسیح شریک بشه. بعد قسمت آخر میگه در با موت او مشابه شوم. شخص بالغ هدفش اینه که شبیه مسیح بشه و میدونه در این شبیه مسیح شدن مرگ هم هست، مرگ نفس. میگه اگر دانه نمیره رشد نمیکنه تو زمین. میگه هر کی که خواست جمع کنه پراکنده کرد، هر کی که داد دریافت کرد. یک قانون الهیه. در شخص بالغ میدونه که من باید شبیه مسیح باشم و شبیه مسیح شدن شرطش اینه که از یک مرگ بگذرم، مرگ نفسانی که اون بهتره که بمیره. این نفس ماست که به خودمون و به خانوادمون و به دیگران صدمه میزنه. یعنی یه چیز بدی نیست، آقا بذاریم مریضی از ما بیاد بیرون، این فساد قلب ما بعد از ما بیاد بیرون. کلام خدا میگه قلب انسان فاسده. پس این که من میخوام بمیرم، مقصودم اینه که این نفس من بعد بمیره. میگه صلیب خودت رو بردار دنبال من بیا، میگه نفس خودت رو این کار کن، یعنی همین به نفع ماست. یادتون نره این به نفع ماست. تا مسئله مرگ میاد این نفس ما میگه نمیخوام بمیرم، نمیخوام، نه جان من، من زنده باشم این بابا فقط برای من مهیا کنه. خدا میگه نه، فقط مهیا کردن هدف خدا نیست، هدفش اینه که تو شبیه او بشی، و برای اینکه شبیه او بشی باید از مرگ های بگذری، و این مرگ به نفع خودته. این نفس برای تو چه کار کرده؟ همش تو رو بالا پایین میبره، همش زخمی میشی با حرف مردم، زخمی میشی، دل سرد میشی، یه روز بالا یه روز پایینی. این نفس برای چه کار کرده؟ تو رو به سوی گناه میکشه. خیلی راحت دعوتهای خدا رو هی امروز فردا میکنیم، دعوتهای گناه رو همون موقع میگیم بله، همون موقع جوابشو میدیم، تا یه وسوسه میاد زود بله رو میگیم، میپریم با سر به طرف گناه. خدا سالها با ما کار میکنه، دعوت میکنه، میگیم حالا باشه بعدا، فعلا موقعیتش نیست. شخص بالغ میدونه و میخواد شبیه مسیح باشه و میدونه در نهایت من باید مسیح نماینده، نشان دهنده مسیح رو زمین باشم، و میدونم این بها داره و حاضرم بهاشم بدم، و بهاشم که دادم به نفع خودمه، اینقدرم منت سر خدا نمیذارم، به نفع خودمه. از این چیزا آزاد شد. از این چیز آزاد بشی فکر نمی‌کنی زندگی بهتر باشه؟ از این خشمت، از این تنفرت، از این زودرنجیت، از این غیبت‌های که مثل استفراغ میمونه، از این چیزها نمی‌خوای آزاد شی؟ برای خودت خوبه، بعدم میتونی دیگران رو برکت بدی، چون درون تو سالم شده. می‌خوای چطور باشی؟ می‌خوای بچه باشیم؟ یا میخوایم مثل بالغ فکر کنیم؟ شخص بالغ خواندگیش رو میدونه، و اینجا چهار تا خواندگی رو صحبت کردیم. شخص بالغ، حالا به دو نکته میگم چگونه شخص بالغ به اون خواندگیش میرسه. شخص بالغ نگاهش به آینده است نه به گذشته. فیلیپیان 3:6-8 رو بخونید.
بله. از جهت غیرت جفا کننده در بر کلیسا، از جهت عدالت شریعتی بی عیب، اما آنچه مرا سود می بود آن را به خاطر مسیح زیان دانستم، بلکه همه چیز را نیز به سبب فضیلت معرفت خداوند خود مسیح عیسی زیان می دانم، که به خاطر او همه چیز را زیان کردم و فضله شمردم تا مسیح را دریابم.
آمین. 13 بخونه. 13:14.
ای برادران، گمان نمی برم که من به دست آوردم، لیکن یک چیز می کنم که آنچه در عقب است فراموش کرده و به سوی آنچه در پیش است خیشتن را کشیده.
آمین. شخصی که فکرش بالغه به گذشتش نگاه نمی کنه، نگاهش باید است. پولس اینجا میگه گذشته من همچینم بد نبوده، آن اگه بد بود که راحت تر آدم کنار می زاشت. تازه خیلی از ما گذشته‌های بعدمونو بازم هی نشخوار میکنیم، بازم به یاد میاریم. پولس میگه گذشته من بد نبودم، من دکترای الهیات داشتم، از خانواده خوب بودم، همه مراحلم طی کردم، تو جامعه هم خیلی محترم بودم، ولی در مقابل مسیح اونها رو فضله شمردم. حالا کلمه امروزیش رو بعد چی بگی محترمانه؟ یه کلمه محترمانه پیدا کنیم که فضله، چیزی که از بدن انسان به توالت میره. میگه من اونا رو، تازه خیلی خوبه داره به ما میگه که یاد بگه به عنوان شخص بالغ از گذشته آزاد شد. تازه من گذشته خوب داشتم، میتونستم بهش افتخار کنم. آقا ما دکترا داریم، من دکترا الهیات دارم، ما شما کجا بودید؟ من این همه خدا رو خدمت کردم. پولس میگه اینا همه آشغاله، اینا رو بنداز کنار. تازه اون پولس اینا بذاری کنار، ما نمیذاریم، ما تلخیای گذشتمون رو نمیگذاریم کنار. همش یادمونه که چه گناهی به ما کردن. بعضیامون هم یادمه که ما چه خطاهایی کردیم، خودمونو سرزنش میکنیم، دیگرانو سرزنش میکنیم، خودمونو سرزنش میکنیم، در نتیجه به گذشتمون چسبیدیم. اینو ولش نمیکنیم که به آیندهمون برسیم. شخص بالغ میگه بابا تموم شد، من ماموریت دارم، من آینده دارم، خدا برای من دعوت داره، من وقت ندارم انرژیمو برای این چیزهای مزخرف بگذارم، برای اینکه نشخوار کنم که فلانی چند سال پیش به من چی گفت، چه کار کرد، پولمو خورد. اینا اتلاف وقت، اتلاف انرژیه. شخص بالغ انرژیاشو اینجا نمیگذاره، میگه من یه هدف خدا برای من آورده، خدا من آینده داده. اتفاقا این کلمه انعامم خیلی عالیه، میگه که من برای اون انعامی که در پیشه من خودم به سوی اون میکشونم. کلمه انعام پاداشیه که به کسی داده میشه که تو یک مسابقه زحمت کشیده و پیروز شده. و نمی که فقط پیروز شده، قاضی، یعنی مسابقه هایی هستش که مثل دوه، هر کی که رفت اول شد جایزه رو بهش میدن. اونو نمیگه، این پاداش اون پاداش نیست، که رفتم همه رو زدم کنار، اول شدم حالا پاداش بگیرم. این کلمه پاداش کلمه ایه که وقتی مثل ژیمناستا، وقتی چند نفر دارن کار میکنن و دارن یک ورزشی رو انجام میدن و چند تا قاضی هستن، اینها نمره میدن و اونها ارزیابی میکنن و میگن تو کارت درسته، بیا جایزه مال توست. این جایزه رو داره میگه. و این جایزه مال فقط آسمان نیست. این نیست که حالا و اینجا زحمت بکشیم، خود با خدا با مسیح هم سو بشیم، هم رنج بشیم، بمیریم، در نفس بمیریم، حالا اونوری که رفتی حالا در آسمان حالا اونجا یه پاداشی میگیری. پاداش مسیح از همین امروز شروع میشه، از همین الان. تو این قسمت بیای، اون آزادی، اون شفایی که تو قلبت میاد، اون باری که تو فکرته داره سرتو سنگین میکنه، سردرد بهت میده، سرتو داره منفجر میکنه، هی به یادت میاد این فکرها، داری خورد میشی زیر این فکرها، زیر این بارها، انعامت اینه که از این آزاد میشی، انعامت اینه که تو با آزادی زندگی میکنی، انعامت اینه که زندگیت پرثمر میشه. چقدر زندگی های ما پوچ بیاد و بره بدون نتیجه. انعامت اینه که به زندگیت چه سنت بالاتر رفت نگاه میکنی میگی خدا از من استفاده کرد، نه اینکه افسوس بخورم زندگیم گذشت هیچ کاری نکردم، وای پیر شدم هیچ کار نکردم. انعامت اینه که زندگی پر، اول خودت پر و تو از پری خودت دیگران رو پر میکنی. چه انعامی بهتر از این؟ هم زندگی زمینی من بهتره، هم زندگی زمینی شما بهتر میشه، هم دیگران رو برکت میدی. انعام ما فقط مال آسمان نیست، مال زمین هم هست. و شماره دو قدمی که برای رسیدن به دعوتمون بزنیم، تو فصل 3 آیه 12-14 میگه که خودم رو میکشم و تمرکز میکنم رو اون هدف. شخص بالغ برای هدفی که خدا بهش داده تمرکز داره. ببین بچه هست که زود حواسش رو پرت میکنه، بچه یه عروسی عروسه که اسباب بازی میخواد، هی داره نقنق میکنه، میگه اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام، گریه میکنه تو مغازه، هی خودشو به خاک میکشونه، نه من اینو میخوام اینو میخوام اینو میخوام. یه دونه کلید میگیری جلوش اینطوری میکنی، حواسش پرت میشه با یه کلید. یه جینگل جینگل کنی. بچه هست که حواسش زود پرت میشه و کسی که برای خداوند خونده شده حواسش پرت نمیشه، میگه اینه زندگی من، مسیحه، زیستن مسیحه، خدا از زندگی من برای کارهای عظیم استفاده میکنه، میخواد منو برکت بده، انعامم اول برای خودم، زندگی من پر از قدرت، پر از سلامتی، شادی اول در خودم و بعد برای دیگران، من میتونم به قدرت روح القدس میتونم، خدا اینو برای من خونده و من غیر از این توجه به چیزی نمی کنم، من مستقیم به اون سمت میرم. میگه وقتی میگه در پیان میکشیم، این کلمه ایه که در شکار به کار برده میشه، مثل ببری که دنبال تومه میگرده میپره اینور، اینم همونطور درست چشاشو دوخته به اون تومه، هیچ چیزی دیگه نگاه نمی کنه، فقط میخواد به اون تومه برسه، میخواد به اون هدفش برسه. این تومه هر جا بره میره. یکی از عزیزان یادآوری کرد، گفت الان موشکایی هستش که قفل میکنه روی هدف خودش، هدف در حرکت بشه اینم دنبالش میره و به اون هدف میزنه، یعنی اون هدف نمیتونه هر جا بره این موشکه بهش میخوره. موشکام اتفاقا اینو توی کتاب مقدس 2000 سال پیش پیشگویی شده بود در که بشر، این کتاب مقدس هست، سال آیشم پیدا بکنم الان یادم، تو کتاب مقدس هست پیشگویی شده که در زمانهای آخر تیرهایی رو انسان اختراع میکنه، تیر اونجا اسمش رو میذاره، تیرهایی رو اختراع میکنه که تا به هدف نخوره از حرکت باز نمیسته. خب اینا حتی اینم پیشگویی شده، ولی شخص بالغ میدونه داره کجا میره و حاضر بها بده و میره و حواسش پرت نمیشه. شخص نابالغه که به هدف داری، خب هدف ممکنه هدف داشته باشی، میخوای چی بشی؟ میخوام مثلا دکتر بشم، مهندس بشم، میخوام کشیش بشم، میخوام خواننده بشم، میخوام رهبر پرستشی بشم، میخوام پولدار بشم، همه اینا رو داره ولی دو قدم نرفته حواسش پرته به یه مسیر دیگه، یه زود ول میکنه. بچه است که ازش بپرسی بزرگ شدی میخوای چی بشی، یه روز میگه که میخوام فضانورد بشم، روز بعدش میخوام مهندس بشم، روز بعدش میخوام دکتر شم، روز بعدش میخوام سفیر شم. من این بچه‌م، پسرم خیلی کوچیک بود 4 سال، ازش سوال کردم و هر بار یه جواب میداد. یه بار تو ماشین بودیم، پشت ماشین رانندگی می‌کردم، گفتم جواب بدم پسرم بزرگ شدی می‌خوای چی بشی؟ بعد این بر چیزا بود، کنار خیابون درختای زیادی بود، این هم همین درخت رو گفت من می‌خوام بزرگ شدم بالا رونده از درخت ها بشم، کار می‌خوام از درخت ها بالا برم، تری کلایمبر، حالا به فار انگلیسیش تری کلایمبر یعنی کسی که از درخت ها بالا میره، میخوام شغلش باشه. ما مسیحیان هم خیلی همینطوریم، میخوای چی بشی؟ یه روز میخوام کشیش بشم، یه روز میخوام تاجر بشم، یه روز میخوام خواننده بشم، یه روز میخوام نوازنده بشم، هیچ کدومش هم نمیشه. حواس شخص بالغ میدونه خدا ازش چی میخواد، مستقیم به اون سمت میره. امروز میخوام چالش کنم، کجاییم؟ آیا ما که بالغیم اینطور فکر میکنی؟ آیا میخوای یک سال دیگه از عمرت بگذره هنوز بچه باقی بمونی، فقط یک سال پیرتر بشی، یا میخوای یک سال بالغتر بشی؟ کلام خدا این رو در پیش روی ما گذاشته. امروز میخوام با هم تصمیم بگیریم، قدم رو بردار، آزاد شو از خودت، آزاد شو از نفس خودت. خدا برای تو نقشه داره. مسیح میگه شما منو انتخاب نکردید، من شما رو انتخاب کردم. الان روی من با بعضی از خدا به من میگه، بعضی از شما اونجا هستید و من مسیح داره از طریق من با شما صحبت میکنه، میگه که تو منو انتخاب نکردی، من تو رو انتخاب کردم، تو انتخاب شده منی، به تو مأموریت خاصی دادم، خودت هم میدونی الان وقتشه که پاشی، بچگیاتو کنار بگذار، الانه که پر از روح القدس بشی، الانه که با من رابطه برقرار کنی، الانه که حرکت کنی و اون مأموریتی که بهت دادم رو انجام بدی. خداوند برای تو نقشه‌های عالی داره. میخوای بشینی؟ میخوای بچه باقی بمونی؟ یا میخوای بالغ شی؟ خداوند امروز خود من، خداوند مثل پولس میگم، نه اینکه رسیدم، بلکه خودم رو به اون سمت میکشونم. خداوند من میخوام بالغم، چون که اینها این فکرها رو دارم، گرچه نرسیدم مثل پولس، ولی پولس میگه نرسیدم ولی این فکرها رو دارم. خداوند میخوام با تو رابطه عمیق داشته باشم، میخوام از قدرت روح القدس تو پرشم، خداوند میخوام در کار تو شریک باشم و میخوام شبیه تو باشم. ای خداوند میخوام، پس رو من کار کن. خداوند ما رو از بچگی هامون آزاد کن، کلیسای ایرانی رو تو از بچگی ها و نوزادیش آزاد کنه. خداوند ایمانداران مسیحی رو از این نوزاد و شیرخوارگی بلند کن، بزرگ کنه. خداوند بگذار مردان و زنان خدا در میان ما مسیحیان باشه. ای پدر، و از من شروع کن، از خودت شروع کن. با من دعا میکنید؟ با من دعا کن، بگو خداوند در این سال جدید کار جدید در من انجام بده، کار جدید، کار عمیق. خداوند از خودم خسته شدم، تکرار و تکرار در جا زدن ها، دیگرانم از من خسته شدن، از حرفام، از رفتارم، از عکس العمل هام، بد اخمیام، تون جواب دادن هام. خداوند من آزاد کن، خسته شدم به نام عیسی مسیح. خداوند میخوام شبیه تو باشم. آمین.